ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا وارد اسلام آباد شد. خبرهای زد و نقیزی درباره وقوع درگیری بین نیروهای دولت عراق و پیشمرگه‌ها گزارش شده است. آمریکا همکاری نظامی با ارتش میانمار را متوقف می‌کند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به کشورهای خاورمیانه عصر سه‌شنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در این سفر یک روزه علاوه بر همتای پاکستانی خود با شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کند. دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته و همچنین در راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان از اینکه پاکستان به محل امنی برای تروریست‌ها تبدیل شده انتقاد کرده است. آقای تیلرسون یک روز پیش از سفر به پاکستان نیز بر این موضوع تاکید کرده بود.
Pakistan needs to, I think, take a clear-eyed view of the situation that they're confronted with in terms of.
وزیر خارجه آمریکا در این دور از سفر خاورمیانه‌ای خود ظرف دو روز گذشته به کشورهای عربستان سعودی، قطر، افغانستان و عراق رفته و قرار است پس از پاکستان رهسپار هند شود. مقام‌های اقلیم کردستان عراق از دفع حمله نیروهای دولت مرکزی بغداد در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند، اما دولت عراق درگیری در این منطقه را رد کرده است. هیمن هورامی، مشاور رسانه‌ای رئیس اقلیم کردستان، روز سه‌شنبه گفت پیشمرگه‌ها حمله نیروهای هشت و شعبی به ربیعه را دفع کردند. ربیعه در شمال غرب موصل و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و بخشی از خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان از آنجا می‌گذرد. با این حال سخنگوی ارتش عراق وقوع درگیری در این منطقه را تکذیب کرده است. در خبری دیگر، در پی توافق احزاب اصلی در اقلیم کردستان عراق، پارلمان اقلیم روز سه‌شنبه به تمدید دوره خود تا 8 ماه دیگر رأی داد. از سوم مهر ماه و پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق، تنش بین دو طرف به شدت افزایش یافته و در دو هفته اخیر نیروهای دولت مرکزی بغداد عملیات برای در دست گرفتن مناطق مورد مناقشه ای را که در اختیار کردهاست آغاز کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد همکاری‌های نظامی با واحدهایی از ارتش میانمار که در خشونت‌ها علیه روهینگیاها دست دارند پایان می‌یابد. هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت در حال حاضر مجازات‌های نظیر توقف لغو روادید آمریکا برای نظامیان میانمار و همچنین پایان همکاری با واحدهای ارتش در ایالت راخین به اجرا درآمده است. خانم ناورت با این حال تأکید کرد اقدامات بعدی واشنگتن ممکن است وضع تحریم‌های علیه میانمار با استفاده از قانون مقابله با نقض حقوق بشر در جهان موسوم به قانون ماگنیتسکی باشد. خشونت‌ها در ایالت راخین در شمال میانمار که دولت و قوم روهینگیا یکدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند، تا کنون به آواره شدن صدها هزار تن از اقلیت روهینگیا و فرار آنان به بنگلادش شده است. 19مین کنگره حزب کمونیست چین تصویب کرد که نام و طرح‌های شی جین پینگ رهبر چین به منشور این حزب موسوم به قانون اساسی حزب افسوده شود. آقای شی رئیس جمهور و دبیر کل فعلی حزب کمونیست چین است و اضافه شدن نام او روز سه‌شنبه در آخرین روز از کنگره حزب به تصویب رسید. شی جین پینگ پس از ماو تسه‌تونگ، بنیانگذار چین کمونیست، و دنگ شیائوپینگ، طراح سیاست درهای باز، سومین فردی است که نام او به منشور حزب کمونیست چین اضافه می شود. شی جین پینگ از سال 2012 رهبری چین و حزب کمونیست این کشور را در دست دارد. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد درباره درگیری‌هایی که کمتر از 10 روز پیش در توس خورماتو در جنوب کرکوک روی داد به شواهد جدیدی دست یافته است. بنابر بیانیه عفو بین‌الملل، در جریان آن درگیری‌ها که بین نیروهای عراقی و متحدان شیعیش از یک سو و پیشمرگه‌های کرد از سوی دیگر روی داد، خشونت‌های از قبیل آتش‌سوزی عمدی، غارت منازل و مغازه‌ها باعث شد که هزاران تن از ساکنان از این شهر بگریزند. و اما همچنان درباره تنش میان کردها و دولت مرکزی عراق بعد از همه‌پرسی که سوم مهر ماه برگزار شد، سفارای پرتنش نیروهای دولتی از یک سو و پیشمرگه‌های کرد اقلیم از سوی دیگر در کرکوک و پیرامون اون ادامه داره. برای تحلیل بیشتر اوضاع مهدی طاهباز با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی گفتگو کرده است. نادر انتصار:
اوضاع در کاملا در حال تحوله، خیلی مشکله که بتونیم بگیم در چه جهتی خواهد رفت، ولی خب تشنج بهترین لغتی است که میتونیم استفاده کنیم در مقطع کنونی که بتونیم رابطه دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق رو بتونیم با یک لغت اگه بخوایم خلاصه کنیم، تشنج بسیار زیاد و درگیری های کم که ممکنه به درگیری های بیشتر اگر نتونن این رو خوب مراقبت کنن به انجامه.
مناسبات داخلی کردها رو بعد از وقایع اخیر در کرکوک چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخوایم به فقط این سه حزب مهم کردستان نگاه کنیم، یعنی حزب دموکرات، اتحادیه میهنی کردستان و گوران، باید بگیم که هر سه حزب بعد از این بحرانی که ایجاد شده، بحران همه پرسید، ضعیف شدن به دلایل مختلف. حزب حاکم، حزب که از همین بنیستا از همه قدرتمندتر هست، بوده و شاید در آینده هم همینطور باشه، یک قمار سیاسی بزرگی کرد که این همه پرسی رو انجام بده به نظر من، و هدف، یکی از اهداف مهم این همه پرسی این بود که با توجه به اینکه همه پرسی و مسئله استقلال در میان کردها خیلی محبوبیت داشت، با این ترتیب بتونه قدرت خودشو در مقابل دو حزب دیگه زیادتر کنه. در عمل اینطور نشد. این به نظر من یک قمار بزرگ سیاسی بود که در حداقل در کوتاه مدت به باخت حزب حاکم، حزب دموکرات کردستان، منجر شد. بنابراین این حزب پایش تا مقداری ضعیف شده و حداقل پایه قدرت آقای بارزانی ضعیف شده. حالا من الان مشکلی که بگیم آقای بارزانی در مقام خودش باقی خواهد موند یا نه، ولی اگر باقی بمونه به یک موقعیت ضعیفتر از گذشته رو خواهد داشت. حزب اتحادیه میهنی کردستان بعد از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کردن به طور کلی، حتی قبل از اینکه آقای جلال طالبانی فوت کنن، بعد از مریض شدن آقای جلال طالبانی، اختلافات داخلی بین خودشون زیاد انجام شد. این چندین اختلاف هست بین خانواده آقای طالبانی و سایر اعضای بالا رتبه اتحادیه میهنی کردستان، حتی در خود میان خانواده آقای طالبانی هم اختلافاتی ایجاد شده، و این تشنجی که بعد از همه پرسی ایجاد شد، این اختلافات و این شکاف‌های خیلی بیشتری بین این اختلافات انداخت و این حزب بیشتر به نظر من ضعیف کرده. گوران با وجود اینکه از نظر تعداد نماینده در پارلمان کردستان عراق در مقام دوم قرار داشت، ولی اون هم به نظر من تضعیف شده، برای اینکه بعد از مرگ آقای نوشیروان مصطفی که رهبر این حزب بود نیم سال گذشته، این حزب نتونسته که یک رهبر پرقدرتی را جانشین ایشون کنه، و متاسفانه احزاب کردستان مانند خیلی احزاب دیگر خاورمیانه احزابی بودن که همیشه روی یک نفر یا روی یک خانواده بنا شده بودن. اگر یه اتفاق می افتاد این تضعیف می شد موقعیتشون. ولی به طور کلی الان نه تنها ما شکاف های داخلی رو در میان اقلیم کردستان خیلی بیشتر مشاهده میکنیم، بلکه تضعیف احزاب موجودم رو این تشنج ها بیشتر اضافه کرد.
نظرات نادر انتصار، تحلیلگر روابط بین الملل، رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت گفته است هرچند آمار سرطان پستان در ایران روند صعودی داشته، اما بیماری‌های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در زنان ایرانی است. به گفته او بسیاری از زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و تغذیه ناسالم به این بیماری‌ها مبتلا می‌شوند. گزارشی در این باره بشنوید از آزاده اسدی.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت از بیماری‌های قلبی و عروقی به عنوان مهمترین و اولین عامل مرگ و میر در زنان ایران یاد کرده است. مطهر علامه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به برخی از دلایل افزایش این بیماری‌ها در زنان ایرانی اشاره کرده، از جمله فشار خون و چربی خون بالا، چاقی و دیابت، مواردی که به گفته دکتر بهروز دوانی متخصص قدرت‌شناسی داخلی در آمریکا به شیوه زندگی امروز بسیاری از ایرانیان برمی‌گردد.
عوامل محیطی بحث شامل شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم، بحثش مسائل تغذیه است، شکل این که خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتورهای اساسی که بدن ما لازم داره میباشه. عامل دیگرش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه. از طریق تغذیه سالم، تغذیه بالانس شده و فعالیت بدنی، حدود هفته 150 دقیقه تا 60 دقیقه ورزش داشته باشی، این ورزش میتونه راه رفتن باشه، پیاده روی داشته باشه، رفتن به کوه و صحرا باشه، فعالیت دیگه مثلا دوچرخه سواری یا هر چیز دیگه، اینها کمک میکنه خود به خود به بدن که مکانیزمای دفاعی درست بکنه.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت هم این گفته دکتر دوانی را تایید میکند. او اعلام کرده فعالیت فیزیکی عاملی است که در همه ابعاد سلامت زنان، از سلامت جسمی تا روانی و حتی سلامت باروری مؤثر است. به گفته او ورزش و فعالیت فیزیکی در کاهش بیماری‌های کشنده زنان، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها هم اثر پیشگیری کننده دارد. موضوعی که به گفته ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا میتواند در کنار هوای پاکیزه به بیماران قلبی و عروقی در ایران کمک کند.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا. به احتمال زیاد اون کمیکالایی که توی هوا هستن به رگا و موی رگای بدن میتونن صدمه بزنن و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه.
اما این مسئول در وزارت بهداشت گفته با وجود اینکه خانم ها با انجام تمرینات ورزشی به مدت نیم ساعت در روز یا حداقل در 5 روز هفته می توانند از بسیاری از مشکلات قلبی و عروقی و عوامل خطرناک آن پیشگیری کنند، اما تاکید شده زندگی بدون تحرک در زنان ایران دو برابر مردان است. همین بی تحرکی نسبت به مردان این خطر ابتلا به بیماری ها را در زنان بیش از مردان افزایش داده است. اما چرا نمی توان بسیاری از زنان ایرانی را متقاعد کرد با افزایش تحرک خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کم کنند؟ مطهر علامه دلیل اصلی بی تحرکی زنان را افسردگی و اضطراب دانسته است، شرایطی که خودش می تواند به عامل افزایش دهنده بیماری های زنان ایران منجر شود و به گفته وزیر بهداشت به بروز سایر بیماری ها در کشور هم انجامیده است. اما در کنار مسائل روحی، همچنان تغذیه ناسالم یکی از موارد اصلی ابتلا به بیماری های قلبی در کشور است. متخصصان قلب و عروق و مغز چندی پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود شدت گرفتن ابتلا به این بیماری ها در کشور بوده است. تغذیه ناسالمی که کاری به جز آسیب رساندن به سیستم گوارشی و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما ظاهراً حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا:
در این 100 سال گذشته و شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها را از حالت طبیعی خودش خارج می‌کنیم، از کودهای شیمیایی و آفتکش‌ها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون‌ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی‌ها و پریزرواتیو‌ها که بیشتر ماندگار باشن و از همه مهمتر روغن‌های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنی می‌کنن با فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما می‌کنه میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
پزشکان میگویند با بالا رفتن سن ممکن است دیواره رگ‌ها سفت شود و خاصیت ارتجایی خود را از دست بدهد. همچنین با تشکیل پلاک در دیواره رگ‌ها که از کلسترول، چربی و کلسیم تشکیل شده، رگ‌ها تنگ می‌شوند. به این فرایند تصلب شرائین گفته می‌شود که شخص را در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های عروقی قرار می‌دهد.
گزارشی بود از آزاده اسدی و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.